از این نقطه نظر که بفهمیم بدون امامت و بدون رهبری مشروع دینی نمیتوان دینداری کرد. از این نظر که نیمی از آیات قرآن که درباره بنی اسرائیلی ها هست معنا داشته باشه، بفهمیم این همه آیات برای چه آمدن. از این نظر که بفهمیم چطور ممکنه یک جماعتی بگن نؤمنو به بعض، نؤمنو ایمان آوردیم به بعض، اما نکفرو به بعض. چطور ممکنه یه ایمانی اینقدر سکولاری باشه که یه محدوده خاصی در زندگی رو فقط در بر بگیره؟ چطور ممکنه یه عده ایمانشون و اهمیت و تأثیر ایمان دینیشون در زندگی از اهمیت و تأثیر علاقهی که به استقلال یا پرسپولیس دارن کمتر باشه؟ فرمود ذالک به انهم آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدادو کفرا. من هیچ پرسپولیسی نمیشتاسم که پرسپولیسی باشه استقلالی بشه دوباره پرسپولیسی بشه دوباره استقلالی بشه دوباره مثلا استقلالی بمونه یا بالعکس. واقعا نمیشناسم، واقعا نمیشناسم. خودم که خیلی خوبم، کودکی قبل از بلوغم مثلا با یه تیم بودم، بعد اصلا ترک کردم فوتبال و بعد از بلوغ دوست نادان مثلا دوست بعد منو آلوده کرد به یه رنگ دیگه، بعدم هم کم رنگ باقی موندم، اونم از سر تفنن که حالا بالاخره بگیم ما اینوری هستیم کمی چل کنیم با بعضی از رفقا. مثال دارم از حد، یعنی در قضیه استقلال و پرسپولیس هم آدمی بیمایه تر و بیپایه تر از خودم نمیشناسم، واقعا نمیشناسم. اون وقت یه عده‌ای دین براشون از این قضیه هم کوچیکتره. آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو. اما نکته اینجاست که واقعا آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو. هرگز در این آیات نگفت وقتی میگیم آمنو یعنی چی؟ خب آمنو دیگه. نگفت تو دلشون کافر بودن ولی به ظاهر گفتن ایمان داریم، کما اینکه در جای دیگه ای گفت ولا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی واقعا ذکر خدا میگن ولی ذکر خداشون قلیل است نه کثیر. و اینجاست که اون بخش ایستای درباد و من دوباره به شما عرضه میکنم، همون جوری که ذکر کثیر ما رو منطقا میبرد به سمت این که دین همه زندگی است، ذکر قلیل معنیش اینه که دین یعنی ایمان دارن، قبول دارن، اعتقاد پیدا کردن. مثل ابو لهب یا ابو جهل نیستن که کلن منکر نبوت یا منکر توحید باشن، ولی دین براشون همه زندگی نیست، یعنی سکولارن. سکولارن دیگه، شاخ و دم که نداره خواهر من، برادر من. یعنی تئوری درست دینی ندارند. روز قدیر به ما میفهمونه که خطر چنین جریانی در درون دینداران، این جمله رو من اجازه بدید بگم، دارم با جسارت میگم، نمیخوامم الان بگم 100% درسته، باید دقیق بحث کنیم ببینیم، ولی 90% دارم اینو میگم، همینجوری میخوام خیلی راحت حرفمو بزنم، خوام بگم خطر جریان نفاق، خطر تفکر شبه سکولاری در میان دینداران، خطر تئوری باطل دینی در قبال تئوری درست دینی از جهت جایگاه دین در زندگی، همون چیزی که سوره طه میگفت که همه زندگی رو واژگون میکنه و در بر میگیره و کسانی نه دین فقط بخشی از زندگیشونه، این خطر برای دینداری حقیقی که انهو به مراتب خطرناکتره تا مشرکین و کفار. امام خمینی که اینو میگفت و استدلال ساده میخواست بکنه برای مردم، میگفت ما اینقدر که درباره منافقین و خطر منافقین قرآن تاکید کرده، درباره کافره از یه حرفا نزده، کافر کافره دیگه، منکر رو در رو تکلیفمونو معلوم میکنیم، خطر اینجاست. اینجاست که آشورا رخ میده. کافران هیچ وقت نمیتونن آشورا بیافرینند. کافران هیچ وقت نمیتونن حسین ابن علی رو به اون روز بندازن. هیچ وقت نمیتونن رسول الله رو براش بلای سرش بیارن که بر سر امام حسین آمد. درد بزرگ امام حسین شهادت نبود. درد بزرگ امام حسین شهادت به دست کسانی بود که وقتی سوار اسبانشون شدن، پسر سعد وقاص فریاد میزنه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. وگرنه بسیاری از انبیا شهید شدن و خود سید الشهدا هم همیشه یاد میکرد از یحیی در این سفر کربلا. و می گفت در پستی این دنیا همین بس که سر یحیی رو بریدن و به پای زن بدکاره ای انداختن. اگر سید و شهدا رو سر بریدند، قبل از اون زکریا رو در تنه درخت اره کردند. و از قضا من میخوام بگم اتفاقا شباهت ماجرای ابا عبدالله به یحیی و زکریا اتفاقا در همین جاست. چه کسانی یحیی و زکریا رو اونجوری به شهادت رسوندن؟ بنی اسرائیلیان. یحیی و زکریا از انبیاء بنی اسرائیلن، از همونایی هن که انبیاء رو و قتلهم الانبیاء به غیر الحق. همین نکته. درد بزرگ اونجاییه که تفکر سکولاری داره تبلیغ میشه با شعار الله اکبر بالای پشتمون و توسط اونایی که ما میشناسیمشون. بله، کسانی هم بودن که در قوقای این گرد و خاک ها لااقل در یه مدتی فکر میکردن که دنبال حق هستند، ولی درد اونجاست. و من بارها گفتم گرد و خاک فتنه گاهی اوقات سالها طول میکشه تا کسی مثل زهیر ابن قین رو بشه توجیه کرد و بهش فهمون که چه اشتباهی کرده در زندگیش. گفتم بارها قصه‌شو. بله، گرد و خاک فتنه انقدر بزرگه که ابرمردی مثل زهیر ابن قین رو کربلا که رفتید انشالله همتون مشرف خواهید شد، اونم که نشدن در اطراف این دیوارهای کربلا که نگاه کنید یه جاهایی اسم یکی یکی اصحاب رو نوشته، فلانی شهید فلانی شهید. به زهیر که میرسه یه جور دیگه نوشته سپهدار جناح راست ابا عبدالله یا چپ، حالا من مطمئن نیستم، ولی با این تعبیر گفته فرمانده یمین یا یسار سرلشکر زهیر. زهیر یک جنراله. زهیر خیلی مرد بزرگیه، ولی قبار فتنه تا اونجاییه که زبیر رو با علی رو در رو قرار میده. زهیر رو گفتم زبیر؟ زهیر، زهیر ابن قین. زهیر رو با علی رو در رو قرار میده تا بعد از سالها ابا عبدالله آتش و قبار فتنه رو فرو بنشونه. درد اینجا خب اینجاست که بنده میخوام با گفتن یک خاطره‌ای وارد قسمت دوم بحثم بشم که خیلی مهمه. خب امروز شنیدم از تلویزیون که همراه اول 500 میلیون پیام رو در شب و روز عید قدیر ساپورت کرده. 500 میلیون SMS رو فقط همراه اول. تلویزیون گفت ایرانسل هنوز آماری ارائه نداده. این خیلی خوبه، این خیلی افتخاره. 500 میلیون پیام تبریک بین ایرانی ها رد و بدل شده فقط با همراه اول. من خودم برای 60-70 تایی یه MMS فرستادم، چون دیدم دیگه عید الله اکبر باید دیگه MMS فرستاد، SMS کمه براش. و به هر کی که به من جواب دادم، البته به هر کسی که به من مستقیما تبریک گفتم یه SMS فرستادم. چرا نکنم؟ الان هم اشاره میکنم، SMS های گوناگونی هم فرستادم، ولی یک فقط برای یک نفر چون میشناختمش یک پیامی دادم که بعدم نمیاد اینجا این رو یادآوری کنم. یک کسی هم بازیه بیه دو بیتی یک رباعی برای من فرستاد درباره علی، که دو بیتیش هم غلط بود، از شعری یه جای قافیهش اشتباه اشکال داشت. شما سعی کنید وقتی برای کسی پیام میفرستید آقلی باید ریچکش کنید ببینید وزنش قافیهش معناش درست باشه. اقلا همینجور که آدم هرچی اومد تو موبایلش که نمیفرسته برای دیگر، اونم اشکال داشت. حالا من کاری به اشکالش هم ندارم، اشکال احمقانه ای هم داشت ولی کاری به اونش هم ندارم. معلوم بود براش رسیده، اونم فرستاده. خیلی هم معلوم بود به نظر من، خیلی هم به خودش فشار آورده بود تا برای من بفرسته این پیام تبریک رو. منم دلم نیمد حق دلم رو براش جواب ندم. همین برای همین یه نفر من از اقوامم هم هست، فکر نکنید اقوام نزدیکم هم هست، برای همین یه نفر من فقط فرستادم که قاسبان علی هم در روز قدیر بهش تبریک گفتن. اینو میدونید شما، از اولین کسانی که اومدن بهش تبریک گفتن ابوبکر و عمر بودن. بخن بخن یا تمام تاریخ اینا همه مورخین رو نوشتن. بخن بخن یا اصلا بخن بخن معروفه، ضرب المثل شده، جمله بود که عمر گفت به امیرالمومنین که بخن بخن یا علی، به به علی، امروز تو دیگه مولای من و امیر من و مولای همه مؤمنان شدی. من نوشتم قاسبان حق علی هم در روز قدیر بهش تبریک گفتن، بنابراین علی تبریک گو نمیخواد، بصیرت جو میخواد. واقعا اعتقاد من بود نمیخوام هیچ محب علی ابن ابی طالب رو خدای نکرده کم بشمرم. خدا شاهده که هیچ محب اهل بیت رو، ولی گناهکارترین گناهکاران باشه رو خدا شاهده اگر بخوام کمتر از خودم بشمرم. میدونه که همشون رو بالاتر از خودم میشمرم. با این جمله من واقعا نیتم نبود که به خود او شخص حمله ای بکنم، ولی اگر این یک جمله رو نمی گفتم به نظرم شکر نزدیک شدن احتمالا یک قدم و نیم قدم کوچک به قله حقیقت قدیر رو به جا نیورده بودم. علی ابن ابی طالب تبریک گو نمیخواد، بصیرت جو میخواد. شاهدش هم این که بزرگترین قاسبان حقش در روز قدیر بهش تبریک گفتن. این هست. بعد حالا میخوام یه مطلبی رو خدمتتون بگم در دنبال این موضوع. یک زیارتی هست خیلی معتبره، خیلی معتبره در حد زیارت جامعه کبیر معتبر. زیارت هایی مثل زیارت جامعه کبیره و این زیارت، و اگه اشتباه نکنم زیارت عاشورا، حتی ها زیارت عاشورا رو شک دارم. میدونید مأخذ اصلی این زیارات دست کی مال کیه؟ کسی هست بدونه اساس این زیارات رو کی بنا نهاده؟ آفرین. خب این نکته ایه. اصولا همون جوری که امام سجاد علیه السلام معارف شیعه رو از طریق دعا منتقل میکرد، به نظر میاد امام هادی علیه السلام که دیگه بعد از امام هادی ما امام عسکری رو داریم، یعنی حصار مطلق دیگه به امام عسکری، امام مهدی هم مثل امام عسکری زندگی کردن، تقریبا همه عمرشون رو در محاصره بودن و تحت نظر بودن. ولی امام عسکری دیگه رسما گفتن بابا این امام در حصاره، امام تحت نظر لشکره. امام هادی درست مثل امام سجاد که مناجات ها رو بنیان گذاشتن، زیارت نامه ها رو بنیان گذاشتن که اگر به خودمون دسترسی ندارید، حتی قبور ما رو اگر دیدید این معارف رو یادآوری کنید. به قبور ما هم دسترسی ندارید، برید بالای پشتمون این معارف رو یادآوری کنید. میدونید معنی زیارت نامه اینه دیگه، دین رو از یاد نبرید. امام هادی علیه السلام، همینجا در پرانتز بگم، اشکالی هم نداره گفتنش به شما، من از میان همه ائمه علیهم السلام تنها کسی رو که توفیقش رو داشتم که در خواب ببینم فقط امام هادی علیه السلام بوده. من هیچ کدوم دیگه از ائمه رو تا حالا در خواب ندیدم، حتی پیامبر رو در خواب ندیدم. خودم، حالا دیگران شاید دیده باشن، خوابهای تعریف شده برام، ولی من خودم فقط امام هادی علیه السلام رو در خواب دیدم. عجیبم بوده همیشه برام که ایشون من این نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا، هنوزم نمیدونم چرا. خیلی خواب شیرینی هم از ایشون دیدم، انقدر که میدونم من شعر زیاد خوندم ولی شاعر خیلی بدی هستم. اون شب به محض اینکه بیدار شدم یه مسمت برایشون گفتم که الانم گمش کردم، نمیدونم اصلا کجاست. امام هادی علیه السلام دو تا زیارت خیلی مهم رو از خودشون به جا گذاشتن، یکی زیارت جامعه کبیره است که گفتن، یکی هم زیارت مخصوص امیرالمؤمنین در روز عید قدیر. بعد در دنباله تای این زیارت حتی شیخ عباس قمی هم گفته که این یکی از معتبرترین زیارات از حیث سنده، زیارت مخصوصه امیرالمؤمنین در روز عید قدیر، یکی از معتبرترین زیارات از حیث سنده. و جالبترش اینه، گفتن که در باره این زیارت گفته شده که درست زیارت مخصوص امیرالمؤمنین در روز قدیره، یعنی بهترین موقع خوندن این دعا اینه که روز عید قدیر نجف باشید و این زیارت رو بخونید، اما این زیارت از اون زیاراتیه که هر روز و در هر جایی میشه خوندش. این گفتن که اصلش اونجاست، ولی از جمله زیاراتیه که لزومی نداره حتما حاضر بشید در مقابل قبر ائمه، هر روز و در هر جایی باشید مستحب بخوندنش. خیلی هم زیارت مفصلی، خیلی مفصله. من بذارید یک خاطره براتون بگم و بعد از نماز بقیه عرضم رو ادامه بدم. خاطرم اینه، چیز عجیبی هم نیست. خب خدا رو ستایش میکنیم و سپاس میگذاریم، الحمدلله روز عید قدیر من کوچکترین هم به سهم خودم سعی کردم که اون روز رو بزرگ بدارم، سفیدترین لباس هام رو بپوشم، با خانوادم لبخند بزنم، ترجیحاً بیش از گذشته خوشحالشون کنم. دستوراتیه که گفته شده، این هم که میگم چون میدونم همه تون این کار کردید، اصلا افتخار و فضیلتی نیست، باید میکردید و کردید، چیزی نیست که بگم من این کار کردم، همه تون این کار حتما کردید و بعد از اینم بیشتر بکنید، جز دستورات عید قدیر. در روایتی هست که امام رضا علیه السلام در شب عید قدیر وقتی با اصحاب نزدیکشون خلوت کرده بودن، بعد حالا در روز عید قدیر یا شب عید قدیر من مطمئن نیستم، قبلش برای خانواده همه اون، خب امام دستشون هم باز بود دیگه، ولیعهد بودن، از این استفاده می کردن، برای خانواده همه این یارانشون هدایایی فرستاده بودن. اون که هیچ، روز عید قدیر ولی اون روز اون شب خاص اجازه ندادن هیچ کدوم از یارانشون منزل امام رو ترک کنن، مجبور کردن همه رو که بمونن خدمت امام افطار کنن. معلوم میشه اونا روزه هم بودن. انقدر بزرگ میشه مردن امام رضا. خب همه این کارا شد، نمازی گفته شده بود، دعایی گفته شده بود، الحمدلله خداوند توفیق داد اینا همه خوانده شد، شما هم خواندید همتون، رفتید. چیز عجیبی نیست، هر کدومش زیباتر از اون یکی. ولی رفتم مسجد و اونجا هم نمازی خوندم و بعد دیگه نشستم تو مسجد، روزه هم نبودم البته، خیالتون راحت باشه. نشستم تو مسجد و دلم نیمد این زیارت رو نخونم، مخصوصا که فهمیده بودم که هر روز و در هر جایی میشه خوند. شروع کردم به خوندن این زیارت. عجیب زیارت پرشکوهی بود. خب یه مقدارم طول کشید، به طوری که وقتی که من از مسجد خواستم بیام بیرون دیگه درها رو قفل کرده بود طرف. آشناست با من اونجا، مثل روزنامه فروشی با من آشنا، خادم مسجدم با من رفیقه، میدونه که من بشینم قرآن بخونم و اینا، به این شاید گاهی وقتا به این زودی نمیرم، در قفل میکنه و میره تا من بعدا خودم صداش بزنم. و هر وقت که در قفل میشه و من آخرین نفری هم که از مسجد میام بیرون، همیشه خدا شاهد همیشه به فال نیک میگیرم این رو، چون جز مستحباته که آدم اول از همه وارد مسجد بشه و آخر از همه بیاد بیرون، جز مستحبات. خب نمیشه که هی تعارف کرد نه من آخر من آخر، ولی یه وقتایی خدا این توفیق رو میده، به نظر من خدا این توفیق رو میده که میگه نشستی تو خونه من همه رفتن. خب اینجوری هم شد، این زیارتنامه رو خوندم، الحمدلله زیارت عجیبی بود. قبل از این هم که مسجد خلوت بشه یه مردی آمد، هر کسی که توی مسجد بود یه 500 تومانی بهش داد به عنوان ایدی، به منم داد. بعد که زیارت هم تمام شد، از قضا دیوان حافظ، همین دیوان حافظ رو با خودم برده بودم، تفعلی زدم به دیوان حافظ، این غزل آمد که اجازه بدید من این غزل رو بخوانم و بعد دیگه تا یکی دو دقیقه دیگه هم اذان میشه، همین الان اذانه، به فال نیک میگیریم، این غزل رو بخونیم و بریم برای نماز. عجیب بود، واقعا شگفت انگیز بود برام. فرمود حافظ که هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کو شنید گفتا لله در قابل. هر وصفی که کردم برای اون صورت زیبا، اون تمثال زیبا، شمائل یعنی تمثال زیبا، هر کی شنید گفت برای خدا باد مثلا جواهر به پای گویندش، لله در قابل، یه همچین معنی داره، جواهر بریزید به پای این گوینده، برای خدا مثلا جواهر بریزید به پاش. بعد ادامه داد، ببینید شیعه بودن چقدر سخته، تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در حل این، در کسب این فضائل. بیت سوم دیگه قوغاست، حرف صریح زدن. شما میدونی شافعی که از ائمه اهل سنت دیگه و جزو تازه معتدل ترین هاشون هم هست، جزو معتدل ترین هاشون، به طوری که حتی بعضی ها گفتن شافعی شیعه بوده، نفوذی بوده. منو دارن صدا میکنن، ببینید چی این شعر مال شافعیه که یا آل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزلهو، کفاکم فخرکم انه من لم يصل عليكم لا صلاة له. وزنای شعرهای عربی گاهی اینجوریه، خیلی وزنای قرقاتیه. ما جان چیزی شد میگه ای اهل بیت پیغمبر، محبت شما فرض است از جانب خدا در قرآنی که نازل کرده. این افتخار برای شما بس که آن کس که بر شما صلوات نفرسته نمازش درست نیست. و میدونید به فتوای شافعی صلوات بر خاندان پیامبر در نماز واجبه. شافعی یکی از چهار امام اهل سنت، شازه یکی از بهتریناشون هم، مثلا که معتدلتریناشون. ولی ببین حافظ چی میگه، یه حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفت آن زمان که نبود جان در میان حائل. حالا اینجا به بعد رو ببینید. دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت السجایا محمودت الخصائم. میگه دل دادم به یه یاری که تو نمیدونی چیه، شوخ، مهربان. و عجیبه که علی ابن ابی طالب مشهور بودن به اینکه شوخ طبعه، و یکی از اتهاماتی بود که به اون میزدن که تو به درد خلافت نمیخوری. کشم یعنی خیلی باحال، خیلی سرزنده، که اینم اتفاقا از اوصاف ایشون بود. حالا البته در زبان فارسی کش بیشتر به شوخ میخوره، شوخ فارسی بیشتر به معنی زیرک، شوخ چشم یعنی مثلا کسی که نگاه مثلا زیرکانه‌ای داره، همچین تعابیر داره. ولی کش دیگه یعنی همون آدم سرزنده با طراوت با حال اهل شوخی و اینا. دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت السجایا محمودت الخصائم. شما در شبهای جمعه میخوانید یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله صلوات بفرست. خیر الورا سجیه، سجیه یعنی صفت، خصوصیات اخلاقی. سجایای اخلاقی هم میگی دیگه، خصوصیات عالی ممتاز اخلاقی. مرضیت و سجایا یعنی کسی که سجایای بسیار مرضی در نزد خداوند داره. محمودت الخصائل یعنی کسی که ویژگیاش بسیار پسندیده است. یادتون باشه که محمود لقب پیامبر اکرمه دیگه، و امیرالمومنین هم نفس پیامبره. دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت السجایا محمودت الخصائل. در عین گوشه‌گیری بودم چو چشم مستت، مکنون شدم به مستان چون ابروی تو مائل. از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم، و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل. ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم، یا رب ببینم آن را بر گردنت حمائل. این بیت آخر دیگه قوغاست، البته نه به قوغای مرضیت و سجایا محمودت و خسائل، ولی میگه که دعا میکنه دیگه آخرش، میگه ای دوست دست منو میدونی؟ دست من شوخ داره میکنه، داره مثلا با دوست با معشوق داره، میگه این دست من تعویض چشم زخمه، امانه، مثل این یکاده که بندازی گردنه دیگه چشم زخم نمیبینی، خوبه دست من بیفته گردنت، توجه کردی؟ بعد میگه یا رب ببینم آن را در گردن. میگه ای خدا میشه من ببینم این دست من به گردن دوست حمایل شده؟ دست انداختم گردنش، داره شوخی میکنه دیگه، میگه این دست من تعویض چشم زخمه، مثل من یکات خوب بندازی گردنت، یعنی میشه من یه روز دستمو بندازم گردنت؟ یا رب میشه؟ ای دوست دست حافظ تعویض چشم زخمه، یا رب ببینم آن را بر گردنت حمائل. خب الان دیگه وقت نمازه، بریم نماز مغرب شام رو بخونیم، بعد من بقیه این بحث رو ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من حقیقتش تو فکر بودم که یک بحث مفصل تری داشته باشیم درباره این زیارتی که